بینندگان گرامی برنامه تلویزیونی نگاه دیگر، اینجا مجددا من کوروش مدرسی رو پای تماس دارم و میخوایم از مسائل جمعی مختلف از مسائل سیاسی مربوط به ایران رو بپوشونیم. از جمله من از کوروش مدرسی خواهش کردم که در قسمت اول برنامه به مسائل مجاهدین بپردازیم و ایشون تقاضای من پذیرفتن. اولین سوالی که میخواستم به کوروش مدرسی مطرح کنم در مورد اینکه چه نقشی رو مجاهدین در وضعیت سیاسی در ایران ایفا میکنه. در چند فاصله نه چندان دوری داشتیم که در پایگاه اشرف این مجاهدین در سراشیب این قرار گرفتن که چجوری تسلیم ایران بشن و یا چگونه چه سرنوشت اردوگاهی، پناهندگی و غیره سرنوشت دشواری در انتظار اوناست. ولی امروز به وسط صحنه سیاسی در ایران پرتاب شدن. مسئله برداشتن مهر تروریسم از اونها فقط یک مسئله مانور امنیتی یا پلیسی نبود، بلکه اونم الان در صحنه سیاسی نقش فعالی ایفا میکنن. این مسئله برای کمونیسم کارگری که از سالهای قبل عنوان یک نیروی باند سیاهی، سناریوی سیاهی در ایران مجاهدینش میشناسون و به عنوان یک جریان مذهبی، سکته مذهبی از اون اسمی برد و مسئله همیشه مورد توجه قرار گرفته. من از شما میخواستم بپرسم که مسئله برداشتن مهر تروریسم و این مسئله در وسط صحنه سیاسی در ایران قرار گرفتن، این فاصله بزرگ چجوری پر شده و چجوری چیزی در انتظار مجاهدین قرار داره؟
ببینید، اون وقت که مجاهدین رو به عنوان تروریست آمریکا دستبندی کرد و به هر حال به درجه تحت فشار قرار داد یا امتیازاتی بهشون اون دوره نمیداد، اون دوره به خاطر این نبود که مجاهدین تروریسته یا به خاطر اینکه مجاهدین نیروی بدیه یا خوبه یا هرچی، اثر منفعت‌های سیاست خارجی آمریکا بود. من وقت لااقل من فکر می‌کنم راجبش نوشتم و گفتم که این تابع سیاست‌های آمریکاست و به هر حال هیچی راجب مجاهدین نمیگه و البته باز محکوم می‌شد اون وقت. ولی برداشتنش هم همینطوره، برداشتنش هم یه بخشی از سیاست آمریکاست. باید نگاه کرد که سیاست آمریکا تو منطقه چه تغییری کرده یا تو دنیا یا تو منطقه، به خصوص وقتی راجع به ایران برمیگردیم، چه تغییری کرده که یهو کشف کردن مجاهد دیگه تروریست نیست یا اون وقت فکر کردن تروریسته. اینا همه به اصطلاح اقداماتیه که در پی خیلی به اصطلاح در پی منافع خیلی زمینی آمریکا یا سیاست‌های روشنشون پیش میگن. مثل حقوق بشر هم، مثل مثال دیگه‌اش حقوق بشره که یه جاهایی اصلا ساکتن راجع بهش، یه جاهایی قرار ارتش بکشن، یه جاهایی خودشون اصلا شکنجه میکنن و ابو غریب و گوانتانامو و غیره دارن. میخوام بگم که فاقد پرنسیب اخلاقی یا پرنسیب انصاف یا پرنسیب بشری یا هر چیزی از این نوع است که فکر کنیم آمریکا حالا فرض کنیم برگشته به یه سیاست درست‌تر، اینطور نیست، منفعتش ایجاب میکنه. سوالی که اون وقت باید از خود آدم از خودش بکنه اینه که این منفعت چیه؟ این منفعت برمیگرده به سیاست کلی آمریکا امروز تو منطقه از دوره شاید دوم انتخابات جورج بوش، وقتی که جورج بوش دوره دومی که رئیس جمهور شد و کندیلسا رایس به اصطلاح یکی از وزیر خارجه شد و یکی از متفکرین اصلی، تبدیل شد به یکی از فرموله کنندگان و تئوریسین‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا، در مقابل امکان چه برای سرنگونی دولت‌هایی که فرض کنین باب طبع آمریکا نیستن و چه به خصوص بعدن در دوره اوباما در روبرو شدن با انقلاباتی که توی این مناطق، توی این همچین کشورهایی یا کشورهای مختلف شکل میگیره، یه سیاستی رو شکل دادن، اسمشو گذاشتن سیاست هرج و مرج خلاق، creative chaos، که در واقع چیزی نیست جز سناریو سیاه. و سیاست اینه که این کشورها رو میکشونن به سناریو سیاهی که در نهایت ضرری برای آمریکا نداره و منافع آمریکا رو به اصطلاح تأمین میکنه، مثل لیبی، اتفاقی که تو لیبی افتاد، اتفاقی که امروز تو سوریه افتاده. این تبدیل شده به سیاست رسمی آمریکا، چه از زمان کندولیسا رایس چه بعدن هیلری کلینتون و اوباما این رو رسما اعلام کردن و دارن پیاده میکنن. و نه تنها آمریکا، سیاست غرب شده که اگه یه جایی انقلاب شد، بهترین راه برای اینکه وایسی یهو یه نیرویی که فرض کنین که به یه درجه نمیخواد به اصطلاح اونجوری تابع آمریکا باشه، داره تر برای اینکه جلو همچی به اصطلاح پدیده رو گرفت که همچین نیروی سر کار بیاد، بهترین راه اینه که ماجرا کشیده بشه به مسلحانه، گروه های مسلحانه، هرج و مرج، پاشیده شدن شیرازه های مدنی، به هم ریختن جامعه و تبدیل شدنش به یه حتی دولتی هم که سر کار میاد، دولت بی قدرتی که هر جاش دست یکیه. گفتم لیبی نمونشه، سوریه داره تو کام این سناریو دو سال به اصطلاح دست و پا میزنه و این سناریوی که برای ایران هم به اصطلاح دارن میپزنش و میپزنش به عنوان یکی از آلترناتیوا، دارن رو به اصطلاح یک آلترناتیوای مهم با توجه به ناتوانی با توجه به ناتوانی اپوزیسیون راست ایران و یا به اصطلاح حتی اصلاح طلبان درون حکومتی، به عنوان یکی از آلترناتیوها میخواد رومیز نگه داره. مثل میگه همه انتخابا از حمله نظامی تا هرچی رومیزه، این هم میخواد رومیز نگه داره. مجاهد اینجا وارد تصویر میشه. مجاهد تو کل طیفای سیاست سیاسی ایران نگاه کنین، مجاهد تنها نیرویه که این قابلیت رو نهادینه کرده. مجاهد شما گفتیم پرت شده وسط صحنه سیاست ایران، من فکر نمیکنم پرت شده وسط صحنه سیاست ایران. مجاهد هست، مجاهد یه فرقه، همیشه یه سکت مذهبی بوده، اونام ولی فقیهشون به جای اینکه خامنه‌ای باشه مسعود رجویه، حاضرن هر کاری بکنن. رابطهشون با صدام حسین، حرکتایی که کردن، حرکتایی که حتی بعدن قبل از برداشتن این به اصطلاح برداشتنشون از لیست سازمان‌های تروریست انجام دادن، دیگه الان اینا اسناد روشده CIA و اسناد مکتوب و کاملا به اصطلاح قابل تاییده که مجاهدین رو در آمریکا آموزش نظامی دادن، در عملیات‌های توی ایران به کارشون گرفتن. مجاهد حاضر هر کاری بکنه، همونطوری که زمان صدام حسین حاضر بود برای اینکه خودش به جایی برسه هر کاری بکنه و مطلقاً غیر از این هیچ پرنسیبی نداشت و نداره. مجاهد یه همچین نیرویه. مجاهد قادر نیست توی پروسه سیاسی توی ایران به جایی برسه. مجاهدین یه نیروی سیاسی مذهبی هستن که تو متن یه جامعه‌ای که داره علیه مذهب طغیان میکنه میخوان به جایی برسن. همچین پدیده ممکن نیست. مجاهدین هیچ شانسی تو سیاست ایران نداره. اگه هر جور تحرک سیاسی، هر جور تحرک توده‌ای در ایران شکل بگیره، مجاهد هیچ جاش نیست. مجاهد فقط میتونه به صورت گروه‌های به اصطلاح تروریستی، گروه‌های ضربت، عملیات انتحاری و غیر و غیر خودشو بروز بده، نه به هیچ شکل دیگه. حزب سیاسی نیست. مجاهدین این خاصیت رو داره و این خاصیت نهادینه کرده. احزاب دیگه ممکنه توی این نقش بازی کنن، مثلا فرض کنین احزاب ناسیونالیستی کرد و غیره توی این نقش بازی کنن، منتها مجاهد این نقش رو نهادینه کرده. غیر از این نقش، نقش دیگه تو سیاست ایران نمیتونه داشته باشه. شما نمیتونین هیچ سناریویی رو تصور کنین که تو ایران انقلاب میشه یا مجاهدین به قدرت میرسه. باید تصور بکنین قبل از اینکه به قدرت برسه در روز پیشش چجوری بوده که مجاهد یهو فرض کنین به قدرت رسیده، که اونم باز بعیده حتی تو اون سناریو به قدرت برسه. میخوام بگم که مجاهدین و برداشتنشون از لیست ترور آمریکا تو خدمت این سیاسته و موضوع اینجا به نظر من نباید مجاهدین باشن. مجاهدین، سازمان مجاهدین وضعیتش روشنه. گفتم یه سکت، یه فرقه است، یه سکت فرقه‌ایه، یه که مسلحه، که میتونه کارهای بسیار ماجراجویانه، کارهای بسیار بی غیر مسئولانه، کارهای هر جور کاری بگیم بکنه و هیچ کاری رو جز منفعت خودش، نبگین رفاه مردم، نبگین از اینکه مردم خون زندگیشون نپاشه، شیرازه جامعه نپاشه، هیچ کدوم از اینا رو نداره. مثل به یه نوعی مثل گروه های سلفی یا گروه های به اصطلاح این القاعده مرقاعده که اینا هم همینطورن. اینا فقط قدرت خودشونن، هیچ آلترناتیوی ندارن، هیچ راه دیگه ندارن، نیروی سناریوسیان. مجاهد هم همینطوره. منتها این بحث نباید به نظر من راجع به مجاهد باشه، این بحث باید برگرده به خطر سناریوسیا تو ایران. اگه در 15 سال پیش منصور حکمت راجع به سناریو سیاه تو ایران خطرش هشدار داد، راجع به پاشیدن شیرازهای زندگی مدنی، امروز این و اون وقت هنوز عراقی اتفاق نیفتاده بود، فقط مجاهد تو ایران بود، تو دنیا هیچ به اصطلاح جای زیادی نبود که این اتفاق توشون افتاده بود. امروز دنیا فرق کرده، نه تنها هنوز مجاهد رو صحنه است، تبدیل شده به سیاست رسمی غرب، یکی از سیاست‌های رسمی غرب و آمریکا. در نتیجه این در به شدت خطرش رو برای تحولات آینده ایران زیاد کرده. شما نمیتونین شلوغ میشه یهو میبینین از مرزا نیروی مجاهد و غیر مجاهد اینا مسلح ریختن، مثل درست مثل سوریه، بسات سوریه رو درش درآوردن. از توی این ماجرا انقلابی برای مردم ایران، انقلاب نجات بخشی برای مردم ایران و انقلاب رای بخشی برای طبقه کارگر و هیچ جور چیزی برای انسانیت در نمیاد، همونطور که تو لیبی در نیامد، همونطور که توی سوریه در نیامد. این میخوام بگم که یه سناریوی بسیار ترسناکه برای جامعه ایران و یه سناریویی که وقوعش به شدت تقویت شده نسبت به سالهای قبل، به این دلیل که تبدیل شده به یه پایه از سیاست غرب. سوریه جلو چشم همه است، لیبی جلو چشم همه است، عراق و اینا که بگذاریم اونو سرش در آوردن، ولی سوریه و لیبی جلو چشم همه هست. یمن جلو چشم همه است، زندگی جریان نداره، پاشیده و گروه های مسلح اینجا اونجا رو گرفتن. خب تو لیبی رژیم مخالف غربی سر کار نیامده، نفتشو دارن میفروشه، بقیه هم دست ملت ویلون و بی امکان و بی زندگی ولن و یه تعداد زیادی از تنها راه امرار معاششون شده اسلحه بردارن برای گروه های مسلح، چون راه دیگه برای زندگی کردن نمونده تو اون جامعه. سوریه هم همینه، وسط کار همینه و همینجا ختم میشه به احتمال زیاد. میخوام بگم این رو تو این متن باید گذاشت و ارزیابی کرد.
از بدین سر این مسئله یه مکس کوتاهی داشته باشین سر ماجرایی که من به عنوان پرتاب شدن مسئله صحنه سیاسی ایران اشاره کردم. بگونم به این معنا که از یک نیرویی که سرنوشت رو تعیین میکردن کدوم اردوگاه بپذیرن، الان یکی بعد از دیگری نمایندگان کنگره آمریکا از اینو بازدید میکنن، نمایندگان رسمی دولت آمریکا تو اروپای مشترک اینا رو دارن میپذیرن و همه اون چیزایی که شما بهش اشاره کردین در مقابل پای اینا داره قرار گرفته. اگه تا دیروز فقط محکوم کردن کشتن چند نفر از مجاهدین توسط نیروهای عراقی مسئله بود، امروز مسئله اینه که هر نیروی اپوزیسیونی در ایران که صحنه سیاسی ایران نگاه میکنه آینده باید تکلیفش رو مسئله مجاهد روشن بکنه و نمیشه ندیده گرفت. این مسئله شما خودتون مشاهده کردین که میتونه جزء سناریوهای در ایران در آینده ایران باشه و اینو باید جدی گرفت. خود این چجوری جدی گرفتن و اینکه سرنوشت آینده سیاسی ایران جایی نداره، این پارادوکس چه جایی رو پر می‌کنه؟ چجوری می‌بینیش؟
ببینین، اول اینکه مجاهد تو سنای آمریکا میره و توی پارلمان اروپا و تو پارلمان‌های کشور اروپایی گشت میزنه و با این عکس میندازه با اون عکس میندازه، کار امروزشون نیست. مجاهد من به یاد داشته باشم از بعد از سالای مثلا از اون وقتی که شورای ملی مقاومت درست کردن مشغول این کار بودن، همش مشغول همین کار بودن، لابی کردن از بالا. از پایین کار خودشونو میکردن، از بالا کار لابیستیشونو میکردن. امروز این کار لابیستی نیست که موجه شده، نقششون توی سیاست آینده ایرونه که موجه شده و نه تنها موجه شده بلکه روش سرمایه گذاری میشه به عنوان یکی از به اصطلاح بازیگران این صحنه از جانب غرب میخواد تزریق بشه به جامعه ایران. جامعه ایران شلوغ بشه، هیچکی به طرفداری مجاهدین تظاهرات نمیکنه. جامعه در تب و تاب یه انقلاب ضد مذهبی، انقلاب غیر مذهبی برای سکولار کردن، لااقل برای سکولار کردن جامعه. وقتی یه نیروی مذهبی که هنوز چارقد سرش میکنه و هنوز ولی فقیه داره و یکی میکنه ماه تابان، اون یکی میکنه خورشید فلان، اینا اصلا با عقل جور در نمیان. میخوام بگم که نه تنها با اصلا ضربان اون جامعه جور نیست، بلکه با عقل جور در نمیاد. اون دوره پیش مجاهدین میتونست نیروی سیاناریسیا بشه توی شرایط خاصی، امروز اون شرایط خاص شده یکی از سناریوهایی که به اصطلاح غرب میخواد برای ایران تدارک ببینه، وگرنه مجاهدین همیشه همین کارو میکرد، همیشه مشغول رفت آمد. پول زیادی دارن، سرمایه زیادی دارن، بسیار ثروتمندن، هر جا تظاهرات میذارن اتوبوس پول دارن، اتوبوس هواپیما و بلیط همه چی برای تعداد زیاد، خود تعدادی هم هستن، خب لابد طرفدارشونن، برای تعدادی میخرن جمعشون میکنن. میخوام بگم که امکانات مالی که مجاهدین از قبل سالهای سال به اصطلاح کمک از دولت عراق، کمک واقعا کمابیش نامحدود مالی دولت عراق بهشون میشد، یه سازمان بسیار ثروتمند با اندوخته های بزرگ، با مؤسسات و صنایع و هتل ها و فلان، سرمایه گذاری بسیار وسیع تو اروپا و هزینه خودشو تامین میکنه و لابیستی که میکنه پول میده، کمک میکنه به انتخابات این یا اون آدم تو آمریکا، کمک مالی میکنه، یا تو اروپا به اون یا اون حزب کمک مالی میکنه، مثل هر مؤسسه مالی دیگه، نه به عنوان نیروی سیاسی، به عنوان مؤسسه مالی وارد اون رابطه میشه در نتیجه. و این تازگی نداره اصلا. اون چیزی که تازگی داره، میگم به اصطلاح رسمی شدن تدارک سناریو سیاه به عنوان یکی از سیاست‌های روی میز برای، و یکی از سیاست‌هایی که کاملا براش کار میکنن، پول خرجش میکنن، سرمایه گذاری خواهند کرد، رابطه‌شون رو با مجاهدین تو ابعاد نظامی و غیره که من شما نمیبینیم اونا رو گسترش میدن، نه رابطه سیاسی که همه قبلش هم میبینن الان هم میبینن، و تزریق کردنشون تو جامعه ایران برای همون اتفاقی که تو سوریه افتاد تو ایران بیفته. میخوام بگم اینه، وگرنه مجاهدین همیشه همینطور بوده که الان از الان به اصطلاح یه نیروی حامی و یه به اصطلاح اسپانسور سناریویی که میتونه درش نقش پیدا کنه تو غرب پیدا شده، تو کل اردوهای غربی و به خصوص آمریکا، به عنوان یکی از این تئوری گفتم هرج و مرج خلاق یا کریتیو کیاسی که توی که الان سیاست رسمی آمریکاست و ظاهرا تبدیل شده به یکی از سیاست‌های اصلیش در رابطه با جامعه ایران.
اجازه بدین اینجا نکته رو مطرح کنم، اونم مسئله مربوط اونجا که به سناریوی مربوط به لیبی باشه یا سوریه باشه، مسئله ایفای نقش و نزدیک شدن به آمریکا و نقشی که به اسم انقلاب سوریه اسمش رو می‌ذاشتن، انقلاب مصر، محدود به مجاهدین. قبل از مجاهدین نیروهای تعداد بیشتری از نیروها شروع کرده بودن، اینکه ملاقاتای با آمریکا یه صورت گرفته، پولای از آمریکا گرفته شده، حتی اگه پولم گرفته نشده بودی که حاضرن چه نقشی رو ایفا بکنن از نیروهای ملیهای مختلف دیگه، نیروهای دست راستی دیگه، از چپای مختلف وسیعاً به این صحنه پیوسته بودن. آیا بی‌انصافی نمیشه فقط رو مجاهدین انگشت رو گذاشت و این چیزی که اون پخمگی سیاسی بقیه حساب میکنه، یا واقعا این سناریوها میتونه فقط مجاهدین نباید این
نه قطعا مجاهدین نباید هو کرد، فقط مجاهدین رو هو کرد، و گفتم اصلا الان اساسا بحث راجع به مجاهد به نظر من نباید باشه، بحث باید راجع به خطر سناریو سی تو ایران و چه باید کردش باید باشه. مونتا نیروهای دیگه هم هستن که میخوان این نقش رو بازی کنن، مونتا این نیروها نیرو ندارن اصلا، نه ایدئولوژی. آخه برای اینکه شما بتونید همچین نقشی رو بازی کنین فقط کافی نیست برین از طرف پول بگیریم، باید ایدئولوژی داشته باشین، باید سازمان داشته باشین، باید یکی بگه اون یکی اطاعت کنه، مثل القاعده، مثل سلفی ها، مثل مجاهد، مثل اینجور نیروها، وگرنه هر 6 نفری که نمیتونن برن نیروی سناریو سفید یا سیاه را بندازن، همونقدر که نمیتونن نیروی سناریو سفید را بندازن، نیروی سناریو سیاه هم نمیتونن را بندازن. بخش زیادی از اینا بخششون امیدوار بودن که آمریکا فشار بیاره اینا به قدرت برسن، بخششون کلاشای بودن که و کلاشای بودن و هستن که به اصطلاح پول به جیب میزدن از این قبل، و بخش زیادی از نیروهای دست راستی نرفتن تو این ماجرایی که پول بگیرن و بخوان ترور را بندازن، بخوان جامعه رو بپاشونن، از آمریکا پول میگرفتن، ایده های دست راستی خودشون رو به اصطلاح توسعه میدادن. بس رابطه با آمریکا نیست، بس نوع رابطه است و نقشیه که میخوان تو سیاست ایران بازی کنن. بخش اعظم نیروهای راست، چه میدونم سلطنت طلب یا جمهوری خواه ملی یا به هر حال انواع اقسام کانال‌های تلویزیونی و غیره، اینا مستقیم یا غیر مستقیم ممکن از آمریکا کمک مالی بگیرن، منتها اینا کمک مالی رو برای اشاعه سیاستشون میخوان، افقشون، دیدشون، اون چیزی که فکر میکنن درسته، و نمیخوان بخشی باشن از بورژوازی، نمیخواد جامعه رو بپاشونه. اینا فرق میکنن. گروه های دست راستی فاشیست ایرانی هم هستن که میتونن همچین نقشی بازی کنن، منتها به شدت ضعیفن، به شدت کم نفوذن، به شدت کوچیکن و اون به اصطلاح چیز فعلا ندارن، نمیدونم یه دوره دیگه پیدا کنن، ولی الان ندارن. مجاهده که یه برای اینکه این نقش بازی کنین باید خاصیت داشته باشین. مجاهد سازمان داره، پول داره، ایدئولوژی داره، بالا و پایین داره، هرچی بالا بگه پایین میکنه، حتی خودکشی براش، عملیات که همراه نیروی عراق حمله کردن بعد از اعلام قبول آتش بس از جانب ایران دو جنگ ایران و عراق، نمونه این ماجراجویی مطلق و به اصطلاح بیمسئولیتی مطلق بود که خودشون قربانی شدن بیش از هر کس. منتها این پتانسیل رو دارن، کدوم نیرو دیگه این پتانسیل رو داره؟ این نیرو رو فقط یه جور سکتای نیمه مذهبی میتونن این خاصیت رو داشته باشن، همطور که القاعده و سلفی و غیره دارن، مجاهد هم داره، ولی شما نیروی حتی پوپولیست چپی نمیتونین همچی خاصیتی، یکی از بالا به پایین بگی این کار بکن، خود طرف میگه نمیکنم. یه پرنسیپای روحانی ندارن، پرنسیپای مرید و مرادی اونچنان محکمی ندارن، اگرم حتی داشته باشن. این خاصیت مجاهد، خاصیت نیروهای فاشیست دست راستی، این قدرت ایدئولوژیک، این انسجام و این توانایی رو ندارن. مجاهدین اینو داره و گفتم بازم برمیگرده که ما راجع به مجاهدین کاری نمیتونیم بکنیم. مجاهدین بالاخره هستش، اگه کسی میخواد جلوی اینو بگیره باید رو همین بحث سناریو سیاه متمرکز بشه، چجوری ممکنه محتمل اتفاق بیفته، چجوری میشه جلوشو بگیری، طبقه کارگر چجوری میتونه جلو اینو بگیره، میشه جلوشو گرفت، نمیشه جلوشو گرفت، با چیکار کرد؟ چون اگه هیچی نگیم بخش زیادی توده مردم ایران و این کشورهای دیگه از ترس اینکه بلای سوریه سرشون در بیاد یا لیبی دستشون در بیاد محافظه‌کار میشن که شدن، تاثیر میذاره رو روحیات مردم.
شما با پیوستن مجاهدین با این موقعیت جدیدش فکر میکنین چه تأثیری در صف نیروهایی که به هر حال به نوعی سرنوشت لیبی رو از طریق آمریکا مثبت میدونستن، مثبت بودنشون علنا صحبتشون میکردن، واسه انقلاب به سمت کمک گرفتن از نیروهای آمریکا و غیره، چه تأثیری میذاره وقتی مجاهدین با تمام توصیفاتی که شما گفتین از طریق آمریکا به زور به این مجامع تحمیل بشه؟ فکر میکنین اینا رو باعث بیداری اینا خواهد شد؟ امیدوار هستین که بیدار بشه، یعنی این صف خوشبینی برای حمایت آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه دچار ترک بشه، دچار ترک تشدید بشه، بیدار بشن و تغییر در اون وجود بیاد یا برعکس میشه؟
به نظر من بخشای مختلفی داره. بورژوازی، گفتم بورژوازی یه بعد تبلیغاتی روانی داره تو جنگ موضوعی که اینا گرفتن تو جنگ علیه جمهوری اسلامی. ببین چی شد تو سوریه سرتو در میاد، ببین چی شد تو لیبی سرتو در میاد، بیشتر خورد کردن روحیه و تضعیف روحیه و تضعیف روحیه رژیم و به اصطلاح تقویت روحیه خود توشه. ولی یه بخشش اینه. منتها من گمان نمی کنم نیروهای، ببین نیروهای بستر اصلی سیاست ایران یا چه راست چه چپ چه حتی ناسیونالیست های کرد داوطلبانه بخوان شرایطی مثل لیبی تو ایران پیش بیاد، اینو به ضررشون میبینن. بورژوازی کرد تو ایران، بورژوازی انتگره تو سیستم اقتصادی ایران، نمیخواد زندگیش بپاشه. اون چیزی که لاتاری که ناسیونالیسم کرد تو عراق برد دیگه، هر روز دیگه به این نتیجه رسیدن، نمیشه هر روز فکر کنیم چون همسایه‌ام هم لاتاری برده حتما من لاتاری بخرم لاتاری میبرم. لاتاری رو یه بار یکی تو چند ده میلیون میبره. میخوام بگم که اینطوری نیست لاتاری به اسمشون در میاد، به نظرم به تدریج دارن متوجه میشن. منتها کمک گرفتن از غرب به اصطلاح جزو داده هاشون هست. منتها مجاهد فرق میکنه با اینا و سیاست آمریکا در رابطه با مجاهد و سیاست آمریکا در رابطه با اینا فرق میکنه. همونطور که مثلا فرض کنید نقش ناسیونالیست های کرد تو کردستان عراق با نقش مثلا القاعده فرق میکرد. اونا رفتن تیکه خودشونو گرفتن روش مستقر شدن، دیگه نه شروع نکردن بمب گذاشتن برای همه. یه درجه مدنیت تو سیستمشون بود. تو ناسیونالیسم کرد ایران هم همینطوره، ناسیونالیسم ایرونیش هم، عظمت طلب ایرونیش هم همینطوره. یه بخشی هستن که نمیدونم تو چپن به خصوص که نمیدونم باید چه اسمی روشون گذاشت، ولی تو دنیای اصلا هیچ ربطی به واقعیت ندارن، تو دنیای خیالاتشون زندگی میکنن، فکر میکنن شلوغ میشه اینا به قدرت میرسن، فکر میکنن که شلوغ میشه خب مثل فلانجا میشه ما هم از مرز سرازیر میشیم. چه جوری سرازیر میشن؟ نیروشون از کجا میارن؟ پولشون از کجا میارن؟ اینا هیچ کدوم نیست. یه به اصطلاح یه خودمشغول کنی تو خارج کشور بیشتر راستش تا تو داخل کشور. اینا نیروهای جدی تو صحنه سیاست ایران نیستن و اینا به نظر من حتی بستر اصلی سیاست، چه سیاست کمونیستی چه سیاست بورژواییش تو ایران نیستن. اینا حاشیه جریانای دیگه‌ان. خوشحالن از اینکه جمهوری اسلامی هر جور بیفته، از اینکه شیرازه جامعه ایران به پاشو خوشحال میشن، نه با مجاهد این فرقو دارن، منتها بی‌مسئول اصلا پاشون مثل بچه میمونن که نمیتونن ما به ازای کاری که میگن، ما به ازای چیزی که میگن رو بفهمن. بچه خیلی وقتا نمیفهمه فرض کن فلان کارو بکنه یا فلان حرفو بزنه، اثرات کار بدیه رو دیگرون اثر میذاره، یکی ممکنه بکشه، یکی ممکنه ناقص کنه یا با اسلحه بازی کنه. اینا هم از اون ذهنیتشون کودکانه است به این معنی. مضمون طبقاتیشو نمیگم، در نهایت بالاخره میفتن تو ماتریس جامعه و یه جای وای میسن و میشن هلهلکش سناریو سیا، بعد خودشون هم قربانیش میشن. این حتی اگه سناریو سیا تو ایران بشه اینا هم قربانیش میشن. مجاهد قرار نیست قربانیش میشه، مجاهد جز اون نیروهایی که قرار به قدرت برسه یا جایی رو بگیره یا به اصطلاح اسلحه داشته باشه کاری بکنه. اینا حتی اون خاصیت رو ندارن. میخوام بگم که در نتیجه اصلا توجهی به این ندارن، اصلا مسئله شون نبوده. تا حالا چند تا نیروی سیاسی دیدین راجع به این خطر، معنی این کار توسط آمریکا، اینکه چه باید کرد، این اصلا حرفی زده باشه، اصلا اشاره کرده باشه؟ نمیبینین، چون اصلا راجع به دنیای واقعی فکر نمیکنن، تو خیالات خودشون مثل دونکی شد دارن میچرخن، مثل بچه. ذهنیتشون گفتم بیشتر از هر چیز ذهنیتشون ذهنیت کودکیه که درک درستی از دنیا نداره. منتها بالاخره تو دنیای سیاست میفتن هلهلکش بعدن قربانی سناریو سیاه میشن.
من سوالو میخواستم اینجا پایان برسونم. قسمت مسئله مربوط به مجاهدین به عنوان یک نیروی باند سیاهی ارتجاعی یک طرف، و طرف دیگه میتونه مسئله درجه که اوز نیرو و وضعیت سناریو سیاه در ایران، چشمانداز سناریو سیاه در ایران، شما تفکیکی بین اون دو تا قائل شدین. در مقابل این چه مجاهد به این اشل و با این قوامت، چه در مورد سناریو سیاه در ایران چی میشه کرد و چه باید کرد؟ یک باید یک شاید روزم اشاره باید روزم نیزونی.
ببینید سه تا کار میشه کرد، یعنی سه تا سیاست میشه در پیش گرفت. یکی این که سناریو سیاهی باشین مثل مجاهد، که اینو من فکر میکنم که هیچ آدم با وجدانی قبول نمیکنه بشه این کارو بکنه، یا هیچ گروه سیاسی که یه درجه ای تو پلتفرم سیاسیش انسانیت، پیشرفت، ترقی، وضع شدن وضع انقلابی اینا به کنار و بهتر شدن وضع مردم و غیره باشه و پاش رو زمین باشه، قاطی این ماجرا نمیشه. یه راه دیگه اینه که خب وایسیم، اگه شلوغ شد اون وقت که مثل سوریه شلوغ شد خب ما هم از مرز میریم تو. این میتونه سیاست فرض کنید ناسیونالیستای کرد باشه، منتها سیاست طبقه کارگر نمیتونه باشه. ناسیونالیست کرد میره یه جایی رو میگیره روش خیمه میزنه میگه این تیکه کردستانه، یا اون یکی میگه لرستانه، اون یکی میگه آذربایجان، هر چی هست روش خیمه میزنه مال منه، میشه مال اون و میخواد ازش دفاع میکنه یا هر چی. این سیاستو طبقه کارگر که نمیتونه همچی کاری بکنه. چه جوریه دست از وقتی که نیروهای فرض کنین یهو گروهای مجاهد و غیر مجاهد از مرز تزریق شدن تو و مثل لیبی فرض کنین اعتراض عمومی، یا مثل سوریه اعتراض عمومی توده‌ای رو کشوندن به عرصه مسلحانه، اون وقت چیه؟ در واقع کارگر دست از کار میکشه، خونه زندگیشو ول میکنه، میره اسلحه برمیداره برای گروه های خوب. این کار نمیکنه. این کار خاصیت به اصطلاح آدم های بی ریشه است تو جامعه. در واقع کارگر ویلون میشه، مثل جنگ و ایران و عراق. نرفت که اسلحه برداره بره جنگ ایران و عراق، پاشید، زندگیش پاشید، آواره شد، بیکار شد، تمام دستاوردهای دوره انقلابش ازش گرفتن، به خاک سیاه نشوندنش، تا کمر راست کرد، تا مدت‌ها طول کشید تا کمر راست کرد. میخوام بگم که این سیاست طبق کارگر نمیتونه باشه، که وقتی همه رفتن اون وقت نیروی کمونیستی هم از مرز میره، معلوم نیست پولش از کجا میاره، اسلحه‌اش از کجا میاره، آدمش از کجا میاره. این بورژوازی پول داره، بذار هر اسلحه‌ای که شما بریزین یه نیروی چپی ببره تو همچین سناریو، تو همچین روشی ببره توی جامعه ایران، اونا 10,000 تا نیرو میبرن، به ازای هر نفری که مسلح کنه اون 100,000 تا مسلح میکنه. این واقعیت، پولشو داره، امکاناتشو داره. این تو ید قدرت نیروهای کمونیستی این شکل از مبارزه نیست. تنها میمونه راه حل سوم که به نظر من راه حل قابل انجامیه، اونم اینه که از حالا جلو این ماجرا رو گرفت، و اون از حالا جلوشو گرفتن اینه که تو پایه قدرت بشی. اگه زمانی شلوغ شد، اعتراضات شروع شد و کسانی خواستن به نیروی مسلح بکشن، تو محل، تو شهر، تو هر جایی که هستی آنچنان قدرتی باشی که نذاری این کارو بکنن، که مانعشون بشی. اگه از حالا به فکر ایجاد همچه قدرتی نباشی، که اون وقت ما اسمشو گذاشتیم گارد آزادی، که ربطی الان به اسلحه نداره، ربطی به جمع شدن داره، ربطی به کنترل محله داره، ربطی به قدرت دادن از پایه به توده زحمتکش و توده کارگر زحمتکش تو محیط زندگیشون داره، که بتونن توی شرایطی که اگه لازم شد اون وقت اسلحه هست میشه رفت از پادگان ها از هر جای اسلحه گیر آورد. ولی وجود همچین شبکه‌ای از قدرت که میتونه مانع سناریو سیاه بشه و هر انقلابی که تو ایران شکل بگیره رو نذاره به سرنوشت سوریه و لیبی دوچار بشه، تبدیلش بکنه به یه انقلابی که آزادی، رفاه، تمدن، بشریت، رفع استثمار، از بین بردن بردگی مزدی، برابری انسان، همه اینا رو متحقق میکنه. در غیاب وجود یه همچین شبکه های توده‌ای، اساسا شبکه های توده‌ای از پایین تو محیط و اعمال و رسیدن به جایی که البته کار میخواد و کار مفصلی، و رسیدن به جایی که تو محلت قدرت باشی و بتونی محلت لاغر 5 تا کوچه دورورتو کنترل کنی و نذاری اینجور عناصر توش پیدا بشن و کسانی به همچین عناصری جا بدن یا کمک کنن یا بهشون بپیوندن، به نظر من انقلاب آتی ایران به احتمال زیاد به سرنوشت سوریه دچار میشه. در نتیجه راه سرنوشت انقلاب آتی ایران به دست نیروهای کمونیستی و طبقه و فعالین نیروهای کمونیست، منظورم فقط احزاب نیست، آدم ها و فعالین کمونیستی که تو جامعه دارن کار میکنن و باید یه همچین شرایطی رو به وجود بیارن، باید یه همچین اتحادی رو تو پایه به وجود بیارن، باید یه همچین همبستگی رو تو پایه به وجود بیارن، که بحث‌های مفصلش رو لااقل من قبلا تو متن بحث گارد آزادی کردم که اون به هر حال میشه به اونم پرداخت. ولی بحث گارد آزادی همین بود، از سر همین مسئله بود که باید امکان دفاع از خود رو از پایین فراهم کرد. دفاع از خود نه در مقابل رژیم، در مقابل رژیم میشه با سازمانیابی سیاسی، نه تنها در مقابل رژیم، همچنین در مقابل رژیم، ولی اساساً در